ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. بنابر آمارهای رسمی ویروس کرونا جان 201 بیمار دیگر را در ایران گرفته است. سیل و آب گرفتگی در آلمان دست کم 42 کشته و ده ها مفقود بر جای گذارده. مقتدا صدر اعلام کرد در انتخابات پارلمانی عراق شرکت نمی کند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت ما رو بشنوید. وزارت بهداشت ایران صبح روز پنجشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 23600 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند و در این مدت 201 تن نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. بر اساس آمارهای رسمی تعداد کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران تاکنون حدود 3.5 میلیون نفر بوده و مجموع جان باختگان نیز به بیش از 86 هزار نفر رسیده. کارشناسان البته آمار واقعی در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می‌دانند. افزایش آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران در حالی است که روند واکسیناسیون به کندی پیش می‌رود. در حال حاضر 169 شهر ایران در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند. مقتدا صدر اعلام کرده که در انتخابات پارلمانی عراق که آبان ماه برگزار می‌شود شرکت نخواهد کرد. این روحانی جنجالی و تندرو شیعه روز پنجشنبه در یک نطق تلویزیونی گفت:
اعلمكم بأنني لن أشترك في هذه الانتخابات.
به شما اعلام میکنم که من در این انتخابات شرکت نمیکنم. ملت مهمتر از همه این چیز هاست. من اعلام میکنم که از دولت فعلی و از دولتی که از انتخابات آینده برایت پشتیبانی نخواهم کرد.
مقتدا صدر از چهره های تأثیر گذار در عرصه سیاسی عراق محسوب می شود و فراکسیون طرفدار او در انتخابات دور گذشته 54 کرسی از مجموع 329 کرسی پارلمان را به خود اختصاص داد. مقتدا صدر و گروه هوادار او موسوم به جنبش صدر مخالف حضور نظامی آمریکا و همچنین مخالف نفوذ جمهوری اسلامی در عراق هستند. رویترز در گزارش این خبر آورده که جنبش صدر در طول دو سال گذشته نفوذ خود در دولت عراق را گسترش داده و مقام‌های کلیدی و مهمی در وزارتخانه‌های کشور، دفاع و ارتباطات دارد. سیل و آب گرفتگی در غرب آلمان دست کم 42 کشته و ده ها مفقود بر جای گذاشته و نگرانی ها از افزایش شمار تلفات رو به فزونی است. به گزارش خبرگزاری آلمان، با تشدید بحران سیل و طغیان رودخانه ها ارتش این کشور روز پنجشنبه در مناطق بحران زده مستقر شد تا به کار تخلیه شهروندان از مناطق سیل زده یاری برساند. کشورهای هلند و بلژیک نیز بر اثر بارش های بی سابقه در شمال غربی اروپا با مشکلات متعددی دست به گریبان شدند. و خبرگزاری های ایران روز چهارشنبه از کشف یک چاه شراب در لرستان خبر دادند. بر اساس گزارش ها محتویات این چاه که بنابر اعلام این خبرگزاری ها در حوالی یکی از روستاهای خرم‌آباد مرکز استان لرستان کشف شده بود، با دستگاه‌های پمپاژ آب توسط پلیس بیرون آورده شده. در گزارش ها آمده که در این چاه مشروبات الکلی دستساز تولید و نگهداری می‌شد و پلیس پس از دریافت اطلاعاتی در این مورد یک تیم تحقیقات به محل اعزام کرده و با پمپاژ این محتویات چاه را بیرون آورده و با خود برده. درباره مقدار شراب ذخیره شده در این چاه و بازداشت افرادی در این ارتباط تا کنون اطلاعاتی منتشر نشده، اما رادیو فردا در این باره دیدگاه سعید مدنی جامعه شناس در ایران را جویا شده است.
واقعیت اینه که تقریبا از دهه 70 به این سو الگوی مصرف مواد در ایران تغییر کرد و الکل به طور جدی سهم زیادی رو در کنار سایر مواد از جمله مواد مخدر و تریاک به دست آورد. طی سالهای اخیر هم گزارش‌ها نشون میده که مصرف الکل به صورت خیلی جدی در ایران افزایش پیدا کرده. اجازه بدید به چند تا رقم اشاره بکنم. اولا که مطالعه شده دیدن که در محیط‌های کار در بین کارکنان مصرف الکل قابل توجهه، یعنی حدود 12.4% نیروی کار تو محیط کشور گفته که سابقه مصرف الکل داره. 2.3% از این جمعیت گفتن که تقریبا به طور دائم مصرف میکنن. در برخی استانا خیلی به میزان قابل توجه مصرف الکل بالا بوده. و مهم اینه که مثلا اگر همین عدد و رقم ها رو مقایسه کنیم با استرالیا که مصرف الکل هم غیر قانونی نیست، میبینیم که در استرالیا بین کارگران فقط 18.3% شاید یک مرتبه مصرف کردن. اینو مقایسه کنید با 12.4% ایران غیر قانونی مصرف غیر قانونی مواد، یا 8% کارگرها توی استرالیا در هفته یه بار مواد مصرف کردن در حالی که توی ایران 2.3%. درسته که میزان مصرف الکل در ایران در مثل استرالیا کمتره، اما نکته اساسی اینه که اولا رشد مصرف الکل در ایران بسیار جدیه و ثانیا مقایسه کنید وضعیت ایرانی که الکل ممنوعه در مثل استرالیا که آزاده.
آقای مدنی، حالا آیا گروه‌های سنی و اجتماعی مختلف در مورد نوشیدن الکل رویکردهای متفاوتی دارند؟ به طور مثال وضعیت جوانان و میزان استفاده اونها از الکل تا چه اندازه است؟
نکته که مهمه اینه که مثل سایر مواد مصرف الکل در گروه‌های سنی پایین‌تر هم نفوذ کرده، یعنی الان مصرف الکل رو ما در سنین پایان دوره راهنمایی و دوره دبیرستان می‌بینیم. در یه مطالعه نشون داده شده که نزدیک 3.5% دانش آموزان متوسطه یعنی دبیرستانی الکل مصرف میکنن. باز نکته حائز اهمیت اینه که در یک نظرسنجی که از مردم پرسیده شده که آیا اسم یک از مشروبات الکلی رو میتونید نام ببرید، 90% یک اسم رو بردند، یعنی آشنا بودند با یکی از مواد الکلی، و 45.8% نزدیک 45% گفتن که بله ما مواد الکلی رو دیدیم. این نشون میده که دسترسی به مشروبات الکلی و همینطور آشنایی با اون بسیار بالاست. به طور کلی و بر اساس مطالعه‌ای که باز در کل جمعیت 15 تا 64 سال انجام شده، نشون داده شده که تقریبا 11.7 یعنی 12% جمعیت ایرانی 15 تا 64 سال سابقه مصرف الکل دارن و 2.7%شون مصرف دائم دارن. ما موقعی که میگیم 2.7% مصرف دائمی دارن، که البته این هم مال چند سال پیش شواهد نشون میده که افزایش پیدا کرده، ولی معنیش اینه که مثلا 2,400,000 مصرف کننده الکل دائمی داریم. و از همه باز نکته مهمتر اینه که سرانه مصرف الکل در ایران به شدت بالاست، یعنی در بین مصرف کنندگان الکل سرانه مصرف 24.8 لیتره و این در کل خاورمیانه بالاتر از همه کشورها، در مدیترانه شرقی بالاتر از همه کشورهاست. این گزارشی که سازمان بهداشت جهانی راجع به مصرف الکل در ایران داره. بنابراین میبینید که ما با یک تقاضای بسیار بالا و فزاینده برای مصرف الکل مواجهیم در ایران و طبیعیه که اون وقت دیگه میتونه که شیشه تبدیل بشه به دبه، دبه تبدیل بشه به چاه، چاه تبدیل بشه به رودخونه و گرفتاری‌های متعدد ایجاد کنه، از جمله یکی از گرفتاری‌های جدی که تو این سال‌های اخیر بوده مردمی رو ناشی از مصرف الکل بوده که میتونسته که خطرناک باشه و موجب مرگ یا کوری افراد بشه.
آقای مدنی، چگونه است که 42 سال از استقلال جمهوری اسلامی میگذره و همون جوری که شما گفتید از پیک و گیلاس و شیشه و دبه اکنون به چاه رسیده و چرا این 80 ضرب شلاق در مورد دستگیری اول و احتمال اعدام در صورت تکرار اون نتونسته مردم رو از استفاده از الکل و چاه شراب مبرا کنه؟
ببینید، تردید نکنید که پروژه جمهوری اسلامی به عنوان یک پروژه اجتماعی فرهنگی به طور قطع با شکست مواجه شده. این فقط در حوزه مصرف مواد یا الکل نیست، حتی در حوزه‌های دیگه. همین اخیراً شما فیلم رفتار دختر اسپانی رو دیدید، غم‌کشی. در واقع نسلی که دقیقاً نسلی بوده که در سالهای بعد از انقلاب متولد شده، در سیستم آموزشی و نظام آموزشی ایران آموزش دیده، تحت تأثیر رسانه‌های رسمی بوده، اساساً مسیر کاملا واگرا با ارزش‌ها و معیارهای جمهوری اسلامی پیدا کرده و یکی از نمودهای این همین مصرف الکل که به رغم اینکه منع شده، ولی به شدت در میان گروه‌های سنی جوان هم نفوذ داره، هم در این نفوذ رو به افزایش.
در مورد کشف یک چاه شراب در خرم‌آباد لرستان، با سعید مدنی جامعه شناس گفتگو کرده بودیم و از اون میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، شامگاه چهارشنبه با محکوم کردن طرح روبودن مسیح علی‌نژاد، روزنامه نگار ساکن آمریکا، اعلام کرده که مذاکرات هسته‌ای با ایران ادامه خواهد یافت. بسیاری از تحلیلگران، برخی از اعضای حزب جمهوری خواه آمریکا و کنشگران مدنی معتقدند که ایالات متحده باید در مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها علیه ایران مسائل حقوق بشری را به عنوان یک موضوع اصلی و نه حاشیه‌ای مد نظر قرار دهد. گفتگویی داشتیم با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند در این باره.
اتفاقا این موضوع اتفاق افتاده قبلا، یعنی در 1975 توافق هلسینکی بین 33 کشور اروپایی و امریکا، کانادا و در عمل خیلی از کشورهای دیگه، توافق هلسینکی 1975 امضا شد و در اون در خصوص جنگ سرد بود، در خصوص مهار کردن شوروی سابق بود و در اون توافق که خیلی گسترده هم بود، فقط برنامه هسته‌ای اون موقع شوروی مطرح نبود یا برنامه موشکی مطرح نبود یا مسئله جاسوسی مطرح نبود، بلکه مسائل حقوق بشری، بهبود اقتصاد، همه اینها بخشی از این توافقاتی بود که اون موقع در توافق هلسینکی ما در تاریخ روابط بین الملل داریم. هی حاضر ببینید، شرایط در ایران خیلی اتفاقا بهتر از اون مواقع هست، یعنی مردم ایران کاملا در این انتخابات به اصطلاح جمهوری اسلامی ما اخیر دیدیم. مهم اینه که اراده کافی در امریکا و در اروپا وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی امریکا اولویت خودش رو خاورمیانه دیگه نمیدونه، بلکه چین میدونه، بلکه مسئله محیط زیست میدونه و مشکلات داخلی خود امریکا و نه موضوع خاورمیانه. تنها دغدغه امریکا الان، شما از مقامات کاخ سفید هم میتونید این رو حتما شنیدید و دیدید که دغدغه‌شون تنها یک موضوعه و اون هم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه که به قول خودشون دوباره وارد جعبه بکننش، یعنی محصولش بکنن به توافق برجام و با این پیش‌فرض که اون وقت در آینده بتونن دوباره گفتگوها رو ادامه بدن، که من هیچ وقت متوجه نشدم چرا جمهوری اسلامی بعد از فروش نفت خودش 1.5 تا 2 میلیون بشکه در روز نیاز داشته باشه که بخواد با امریکا بشینه صحبت بکنه در مورد مسائل، فرض بکنید موشکی یا غیره. ببینید، قسمت شاید تراژیک داستان این هست که در خصوص تبادل زندانیان مسئله گفتگوهای موازی در وین انجام میشه در کنار برنامه هسته‌ای، تبادل زندانیان که این زندانیان اغلب از طرف جمهوری اسلامی همون تیپ هستن که الان FBI حکمشون رو صادر کرده برای اینکه می‌خواستن آدم ربایی بکنن و افراد دیگه یا حداقل پولشویی کردن در کشورهای دیگه و شهروندان امریکا. یعنی تبادل زندانیان امکان پذیر هست برای امریکا چون این اراده وجود داره، ولی در مورد مسائل حقوق بشری، موشکی، مسائل منطقه‌ای، من اراده کافی و امکانات کافی هم نمی‌بینم. ببینید، این مذاکرات نبایستی ایست پیدا بکنه، باید گفتگو باشه. اصلا رابطه بین الملل بدون گفتگو امکان پذیر نیست، ولی موضوعش نباید محدود بشه مسئله برنامه هسته‌ای. همونجور که مسئله برنامه هسته‌ای فقط دغدغه نیست، بلکه مسئله تبادل زندانیان هم هستش و میتونه برنامه حقوق بشر هم و مسائل دیگه هم بهش اضافه بشه در اصل.
از دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند میشنیدیم. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، شامگاه چهارشنبه با محکوم کردن طرح روبودن مسیح علی‌نژاد، روزنامه نگار ساکن آمریکا اعلام کرده بود که مذاکرات هسته‌ای همچنان با ایران ادامه خواهد یافت. و کوتاه بشنوید که مدیر کل اداره هواشناسی استان سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه امروز اعلام کرد که میزان آلودگی هوای زاهدان به 40 برابر حد مجاز رسیده. محسن حیدری به ایسنا گفت که غلظت ذرات معلق در هوای زاهدان و گسترش گرد و غبار به حدی است که شعاع دید افقی در برخی از مناطق به 200 متر کاهش یافته. او علت افزایش میزان آلودگی هوا در زاهدان را تشکیل توده عظیم گرد و غبار در دشت‌های مرزی با پاکستان دانست که با وزش باد به زاهدان نفوذ کرده است. عزیزان، این خبر به پایان نرسیده، اما وقت ما به پایان رسید. یادتون باشه سری بزنید به radiofarda.com. اونجا نه این خبر که بسیاری از خبرها رو با توضیحات کامل و جزئیات ببینید.